بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه سوم شورای مربیان، تاریخ 31 خرداد ماه 1403، با حضور آقایان سمیعی، آقای علی اکبرزاده آرانی، آقای زیارتی، آقای کرمی، حضور مجازی آقای مالکی و انشالله حضور با تأخیر آقای محمد محسن رضایی. ما جلسه امروزمون در ادامه دوتا جلسه قبلی به تربس مربیان خواهیم پرداخت. انشالله جلسه امروز ابتدا در خدمت آقای سمیعی خواهیم بود که ارائهشون رو از کار در ایران در ادامه اون کار در غرب که
محسن باشون بحثو میشنوه.
اول شما آماده داره؟
من بیشتر در واقع چند سواله، چون خیلی
اولشون بگه
اولشون بگه خب پس اول آقا محسن ترشون در مورد
امنیتشون رو بگه.
چی؟
برای که اون داری
میگه؟ دارم میگم که مشخص بشه موضوع جلسه چیه. و من نگم داخل ایشون گیر میده به شما نمیجره. مهارت‌های معرفتی گزارشگر در میدان.
میگم من ایرادی که بهش کردم اینو فکر کنیم سلطر زخم میکنی، قراره که 20 سال دیگه یکی نمیدونه موضوع بس چیه، کیا تو جلسم میدونم خواهد بود که یه جوری صحبت دارید که اون بنده خدایی که گوش میده
سردرگمش.
آره اون یکی موضوع فلانی فلانی و من، خب تو کی؟
آره همون در کل جلسه که نبرد دیگه ممان شناسنامه کار بیشون اشکالش دیگه بود که
میدونم من
موضوع صحبت تو رو باید بگم تو
صحبت موضوع صحبت باید بگم کشیدم چی داره یکی داره تو این کشور کارش درست انجام میده اینجوری در میزن
یه دوتا مسئله هست. ما تو هنرگردان هم و تو حتی اماد که قبلی ما بود هم این برجسته بود و اونه بود که ما کل یه نقطه خیلی محوری در این کار و کارهای شبیه به این بحث ادبیات امام و ذیلش بحث تهذیبه. ما چون این راهی رو بدون تهذیب نمیشه طی کرد، مثلا تصور درستی نمیشه داشت. حالا این تهذیب چطور باید در کار حاضر باشه؟ تهذیب به طور کلی یکی مسئله که وجود داره این که کلن تهذیب جلسه اخلاقی فهمیده میشه، جلسه اخلاقی هم به طور کلی بی ربط با کار میمونه. یعنی شما میتونید جلسه اخلاقی رو انتخاب کنید از این جلسات اخلاقی که جریان داره و بعد تو یه نقطه هم بایستید کار بکنید. این دوتا انگار ربطی به هم ندارن، ربطی بنیادی ندارن. نهایتا یه خلقیات خوبی در تو ایجاد میکنه، مثلا دزدی نکنی، دروغ نگی، چیزای عام اینطوری تبدیل نمیشه به چیزی که ضرورت داره در پیمودن یک راهی، ضرورت داره باز کردن یک راهی. این چطور تبدیل میشه به مسئله همبافت با کل تر؟ چطور باید چگونه تهذیب رو دنبال کنیم در کار که واقعا بیرون کار ما نمونه، مسابقه یک افزونه نباشه، واقعا همبافت با کل طرح. مثلا حالا مثلا این که میگم اگه بخوام دوباره سوال رو خردتر کنم بگم آیه سمی شما این تدی که دارید از این چیزی که دارید میگید از تاریخ کار و مسئله کار در ایران و بعد از انقلاب نقطه ابداع، این نسبتش با تهذیب چی میشه؟ یعنی چه بیانش و تقریرش، بیان این مسئله آیا نیاز به این ندارد که شما آدمهات رو مثلا اگر نقطه ابداع حرف میزنید، ایجاد اون نقطه ابداع و شکل گیریش در تاریخ انقلاب آیا در تقریرش هیچ ذکری، هیچ در واقع نشانه و اماره هایی از تهذیب شما نباید دنبالش بگردید؟ مثلا کاری که سید مرتضی میکرد، یعنی تو کار سید مرتضی این واضح بود. ما انگار هنوز تبدیل به چنین شأنی نشده تهذیب در کار ما. حالا بعد از اینکه توی تقریر این مسیر جاشو باید پیدا بکنه، بحث تحققشه. ما الان آدم‌هایی می‌خوایم که اینها در نقطه روایت میدان بیستن و صرفاً از تهذیب اون چه که تقریر شده به گوشش نخورده باشه، تهذیب موضوعیت تام داشته باشه در کارشون، با همه خطراتی هم که وجود داره دیگه. یعنی این خطر هست که شما کلاس اخلاق بفهمی، یک این خطر هست که شما اون رو به مسابقه کاری که کفایت امر میکنه بفهمی، این صرفا میگیم نماز شب میخونیم کار ما درست میشه، اقدر دیگه این هم خطریه. و بالاخره متوجه نشیم که تو کار ما واقعا چه شنی داره، یه تحققش وقتی تو تقریرش تو کار ماست یک سر، و یکیش تحققش در خود این بچه هایی که موضوع کار ما قرار روشت بکنم.
کلاس اخلاق خوب نیست؟
نه.
چرا؟
چون عملا به میدان کاری ما ربطی پیدا نمیکنه. این مثلا ما میخوایم
این هم بلاشن میشه برای کلاس اخلاق آقایون، بلاشن میشه برای همه کارها. خب مغازه‌داری هم که میره،
اگه بخوام صریح باشم همینو میگم، تو حالا از اون صراحت نخواه، امام کاری که امام میکنه این نیست، تر تهذیب امام اینطور نیست. در اصل کار
کلاس اخلاق نداشته امام، کلاس اخلاق آقای شاهبادی نمیرفته.
سلام، کلاس اخلاق بوده تو گیومه فعلا. منظورم اون چیزی که الان مصطلحه کلاس اخلاق، که بچه تو جبه میرفتن هم بود اونجا، بالاخره استاد اخلاق داشتم اون تو یه جای اصطلاحیه. میخوام بگم تهذیب، مثال میزنم، این دقت کن، رفتن کلاس اخلاق بذاره امام براشون، طلبه ها اول سال تکیه رفتن کلاس اخلاق بذاره و اون گفته با عتاب، برای چی اعتراض نکردید سر اون قضیه به شاه؟ برای چی نامه اعتراضی ننوشید؟ محذب بینید از شاه، معذب نیستید که ننوشتید، معذب نیستیم، این نیستیم همه رو در بر گرفت که اونجا علما مراجع. این یه سطح از ماجرا که برای تر تجیب و تر اخلاق انگار بی ربط به همه یه. حالا اون سطحی که از امام میگه که سطح کلان سیاسی اجتماعی ها، این بی ربطیه تو به فضای عمومی جامعه میگه آقا خودش از عدم تهذیبه. این به کنار، ما توی میدان‌های انقلاب اسلامی چند تا نمونه بدم شاید واضح‌تر باشه. یه جایی تو گیر میکنی، هیچ راهی، اولا در نقطه تحولی، یعنی داری یه تمدنی رو میسازی که از قبل الگوش وجود نداره، گیر میکنی و این گیر کردن روایاتی که خودشون میگن آقا، یعنی خود حاج قاسم میگه، خود بزرگانی که اینا رو باز کردن میگن آقا ما گیر کردیم، توسل کردیم، باز شد، قلب رو نورانی نگه داشته، راه حل به قلب و اشراق شده. یه چیزای بالاخره رفتن این راه با رفتن راه تمدن سازی قلبی فرق میکنه. اون شاید چیز ذاتیش نبوده، جز لوازم ذاتیش چون این پاک نگه داشتنی نبوده، ولی تمدن انقلاب اسلامی نیازمند اینه که تو خودتو پاک نگه داری و این پاک نگه داشتن توی گامهایی که برمیداری دخالت تام داره. چپ میدی یا راست میدی؟ چون ما در نقطه باز کردن یه راهی، این که مثلا الگوهایی تکرار نشن در کار ما. مثلا میگم مثلا آقای موسی درویشی رفته در روایت میدان که این واضحه، آقا مثلا شما وقتی آقای مصطفی چمران رو میخوایی روایت کنی خیلی واضحه که در واقع اون روحیه تهذیبی که از جوانی برای خودش داشته تو کارش با نوشته خودش هم ببینید دیگه، یعنی خودش وقتی روایت میکنه خاطره می‌نویسه یا چی، اینا خیلی واضحه، گفتگوی مستمری که با پروردگار خود عالم داشته، گفت دو توسلات مستقیمش مستمر باشه. این جلسه اخلاق، جلسه اخلاق که الان منظوره بیرون کاره، حرف من اینه، یک کلمه اینه، یعنی مثلا ما الان میخواییم تربیت هنرمند بکنیم، الان که گفتم تجربه قبلیمون، تربیت هنرمند بکنیم، انگار میدهد هنر و آنچه که در واقع بهش تعلق داره، نظریه های هنر، نمیدونم سبک ها، نمیدونم مثلا کلن فرم، مسئله مختلفی که به هنر رب داره، به علاوه یه سری ملاحظات اخلاقی دیگه، اخلاقی.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. سلام مالکی، ما داریم املت میزنیم، داری شما خالی؟
سلام بخیر.
صبح جام بخیر.
آقای عزیز، آقای سمی
نشی جان،
تهدیدهای دیشب جواب نداره؟
قدم پیش رفتی دیگه. من خیلی داره. گفت چی شد؟ گفت من فقط تونستم یه گام کوچولو برام تو قضیه.
چه از این روز تعبیرش خیلی با عمله.
روپ بشه تو. این روپ اون گام تو چی تمام کنه؟
آقا من یه خطی چی بهم بگم، بحثی که الان دارم تحضیب میگم. من تحضیب توی این کار ما نمیبارست. این کار انگار مثلا مدخلیت تام دارم و توی هم روایاتی که ما میگیم، مثلا آقای سمیعی داره تاریخ کار میگه، ایشون میخواد فرم بگه، میبایست که در واقع تو تقریرش این شأن طبعی یا شأن جانبی پیدا نکنه، یعنی توی کار باشه، هم بافت با اصل کار باشه، جای تهذیب جای اساسیه، هم در تحققش برای بچه های دوره.
ببخشید نه اینجا را اگه میشه به زبانی که ساده ترجمه بفرمایید، مدخلیت ایناش داری سخت بود، من مغزم هنوز کار رو نمی کنه.
مطمئنی؟
نه کار رو کنه
نه نه همه این اعتراض رو به شما می کنم، تو چرا با نمی فهمید چی چی بوده؟
مخلصی من که استفر میگم شما بحث علمی فرمون متوجه ندادی چی فرمون؟
یکی از ویژگی های آقای علی عسکری
آقا من میتونم یه بحث محسن رو یه روایتی از اون چیزی که میفهمم بگم؟ ببخشید من باید میومدم بیرون یه کاری انجام میدادم برای خونه، کاری داره سر صدای ماشین اذیت کنم، صدام اذیت نمیم کم نیست؟
نه خوبه.
آره عرضم به خدمت شما که به نظر بنده اینطور میرسه که در واقع یک مدل کوچک شده از جهانه دیگه، و یعنی اون حالاتی که در انسان وجود داره، اون شرق نورانی که در قلب انسان وجود داره و اون غرب ظلمانی که در مسیر سقوط و هبوط انسان وجود داره، این نسبتی که وجود داره در براد اجتماعی در جامعه هم وجود داره، یعنی در جهان هم وجود داره، یعنی اون قیام لله که انسان در درون انجام میده و عزمی که برای رسیدن به طی طریق برای رسیدن به پروردگار انجام میده، اون رو باید به لحاظ اجتماعی هم انجام بده، و اگر یک نفس اماره‌ای در درون انسان وجود داره، حتما یک نفس اماره بیرونی یا یک شیطان بیرونی هم وجود داره که امام به لحاظ بیرونی اسمش رو آمریکا گذاشته که شیطان اکبر رو. میخواهم یه انطباق درون و جهانی وجود داره که اگر ما فقط سلوک رو امر فردی ببینیم، طبق اون چیزی که آقا محسن گفت یا حتی من فهمیدم، ما به سرانجام نرسیدیم. به جهت اینکه خب تو عصب درونی کردی، خب دشمن بیرونی چیه؟ یک قیام بیرونی باید داشته باشی و همواره خودت رو در مسیر سلوک اجتماعی هم ببینی. حتما باید دشمن عینی داشته باشی، دشمن تمدنی داشته باشی و در کار لحاظش بکنی. یعنی خود یعنی یه معنایی باید داشته برای تو داشته باشه اون دشمنه و در خلا و تو انتظاریات خودت بدون در نظر گرفتن این صحنه مواجهه کار انجام ندید. خلاص
حالا ما دیگه جمعی شما گیرم واقعا
خواهش میکنم
پیز بودیم
واضح تر شما.
من قبلش فکر میادم حرفای محسن رو نمیفهمم، الان فهمیدم خیلی نمیفهمم چیزایی که این فهمیده این خیلی.
حالا این توی چیزشه، این وقتی این موضوع بحث ما یه همچین چیزی باشه میشه از این حرف زد که آقا یاد اصغر و اکبر همزمان چیزی در کنار هم قرار گرفتن اینها نیست، اینا در هم در هم تنیده خواهند شد.
آقا من نبودم یه مدت کلا موضوع جلسه تغییر شده.
نه تغییر چیزی منه، بخش منه.
ها
از امام تهذیب تو کار ما کجاست؟ تهذیب تو کار امام یک
امر هاشمی اصلا نگرفتم. الان
تهذیب کار تهذیبه. تهذیب تو امام تهذیب یک امر جانبی و حاشیه‌ای نیست. امر در واقع جزء لوازم ذاتی این مسیریه که ما داریم طی می‌کنیم.
بله.
تو تقریرش مثلا وقتی دارید از جهاد حرف میزنید تو تقریر تهذیب یک امر حاشیه‌ای نباید باشه. کمی که تو خیلی از روایاتی که ما از جهاد و انقلاب اینا داریم یه کارهایی به علاوه نماز شبه. دقت دارید؟
بله.
در حالی که اون یه جای اساسی تری داره واقعا. خود اونها وقتی دست به قلم
تحلیلش در واقع سیستماتیکه. نمیشه اجزاشو جدا از هم تحلیل کرد.
آره یه
شب نیست
یه شنگی داره که این چند هم تو تقریر کارهای ما تقریر که میگم اینه آقا ایشون میخواد هم تاریخ کار رو بگه، نمیتونه تاریخ کار رو بگه آخرش به یکی آقا بچه ها نماز شب هم بخونید. این کجاست؟ این کجا
قبلش خودش نماز شب خونده باشه که بتونه به ما بگه درسته؟
نه
دو دیگه تو اون سطح بعدی سطح اینه که ما چطور بالاخره 15 نفر 20 نفر آدم رو میخواییم بیاریم، میخواییم توی این فضا تنفس کنن، چطور در تحقق این هم این در واقع شأن اساسی تهذیب برای اونها موفق باشیم.
آقا اگه اینا رو داریم به عنوان مقدمه میگید که ما رو مجبور تهذیب نفس بکنید، بنده اصلا این کار رو نمی کنم. یعنی من یه آدم بی تربیتم، خواهم هم یه آدم بی تربیت بمونم حوصله تهذیب نفس هم ندارم.
همه انسان ها تهذیب میشن.
تهذیب میشن؟ الان آقای من منتظر ما یه سمیه یه دونه جواب بانی نظر اون جواب رو جواب رو من بده.
مثلا این تدبیر جلسه اخلاق برگزار کردن برای بچه ها ما تو دوره هنرگردان داشتیم، حالا کم و بیش زیاد شاید کم تعداد بود ولی داشتیم. مثلا بچه رو بودید محضر آقای قائم مقامی
با کلاس و ترخمی
من آبینی خونده یه ترخمی با بحثمون اینا خب خب واضحه که نمیدهد چون این اتفاق رو ما مثلا تو تحلیل که از سید مرتضی آوینی میدیم احتمالا این خیلی برجستگیش واضح میشه. تو جهد فرمی که داره تهذیب موضوعیت داره، جهد فرمی فرم مستند میخواد بسازه اونش کار میکنه.
این
مثلا میزنن موضوع کارش چیه؟ روایت میدان دفاع مقدس. موضوع کارش بچه بسیجی هایی هستن که باید در قالب یک مستند مجموع مستند هایی روایت بشن اتفاقی در مخاطب بیفته او این مسیر رو ادامه بده. یعنی کار تبلیغات جنگ کرده سید مرتضی دیگه، یعنی میخواسته جبهه ها رو پر کنن، راهش هم یعنی راهش هم این بوده که آقا ببینن که چه آدم هایی با چه فضاهایی اونجا الان دارن فعالیت میکنن.
از بچه های ما بوده میدونیم که من اینجا دعوت کرده بودن دور آقای محسن رضایی از پیش کسبت همون جواد سازندگی گفتم آقا از سن من نمیتونه، امکانش نیست که من از
نیروهای ایشون میدن دیگه، بچه جنگ و جنگ هم نیروهای ایشون بودن.
اون چیزی که آقا محسن میگن من اینجوری میفهمم که هر چقدر درگیری اون فرد با جهان پیرامونیش حد اکثری تر بشه، نیازش به اون مجاهده درونیش هم حد اکثری تر میشه. یعنی چون آوینی تو زمان خودش توی قله درگیری با جهان پیرامونش بوده، مجبور بوده تو قله تهذیب تو جهان پیرامونش بشه با یه کیفیت دیگه.
درگیری یعنی چی؟ درگیری با پیرامون
ببین نکنید، یعنی یه موقع است میگه همین الان مثلا مشابهت سازی بکنید بچه های اوج رو مقایسه کنید با بچه های عمار، جفتشون بچه های انقلاب هم، جفتشون هم برای یه موضوع دارن کار کنن، هنر انقلاب. اینا تو پارادایم موجود دارن کار میکنن، یعنی آقا با همین بازیگرا، با همین متنا، با همین مدل نویسندگی و بازیگری و کارگردانی اینا، با همینا میریم یه محصول برای انقلاب میسازیم. واقعا هم خوبه دیگه، مثلا محصول میسازیم برای انقلاب اثرم. عماریا میگن نه اصلا ما باید شیفت پارادایم بکنیم، اولا میخوایم مثلا نابازیگر این صحنه اصلا یه رو نویسنده نیست، کارگردان نیست، میخوایم بگیم بازیگر، بعد میخوایم از این فرمای اینا هم تبعیت نکنیم. تو حالا میتونن نمیتونن چه دیگه سا میخوان تو اینا درگیریشون با جهان پیرامونیشون حد اکثری تره، یعنی فقط عدم تبعیتشون از دشمن در هدف نیست، تو روش هم هست که آقا به این میگه جهاد کبیر، یعنی جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر داریم، یه جهاد دیگه داریم، جهاد کبیری که اتفاقا آقا بهش نمیگه در قرآن که عدم تبعیت از روش دشمنه. یعنی شما علاوه بر هدف رو انقلابی انتخاب کردی، روشت هم داری انقلابی انتخاب میکنی. این درگیری حد اکثری از یه طرف، از یه طرف همخوان شدن همه اجزا و درگیری تو، یعنی انگار همین صورتبندی شما مثلا فرم و محتوای تو با هم همکاری داره میکنن توی این درگیری، تو درونت هم اون صحنه های مختلف مجاهده با نفست به همین میزان منسجمتر و متفاوتتره، یعنی تفاوت داره انگار جنس تهذیب نفس تو با اون جنس تهذیب نفس کسی که داره فرمشو از دنیای غرب میگیره ولی هدفش هدف انقلابیه، هم کیفیتش و هم کمیتش متفاوت. من اینجوری حرف شما رو فهمیدم درست فهمیدم؟
مال شما سیو بریم احتمال آقای سمیتون قبول نداره و منم به نظرم این تقریب ممکنه در ادامه
من بگم هر شما تو ظرف شعور رو ندوشه خودم بریزم یارم
نه ولی تقریب همینه در واقع
و اگه کس به من میخواد تعذیب نفس بکنه دیگه بیشتر از این انتظار نداشته باشیم
تعذیب نفس میشه.
تعذیب نفس
میشه. خب به جمالتون اصلا موضوعیت داره تو کارمون میخوام بحث کنم اینو.
یه چند تا از مثال از حضور این چیزی که شما میگید در کارهای آوینی تو کارهایی که برای جهان سازندگی ساخته در جنگ به چند تا شبار ما مثال میزنیم.
اولا که سید مرتضی به مرور تکامل پیدا کرد، 10 سال مستند سازیش سال دهمش نیست، سال اولش نیست،
سال اولش
آره. به همین جهت ما نیاز نیست که مثلا چون کارهای سمت درباره جهاد کار اولیه شده، مگر مثلا کاری که درباره پشتیبانی جنگ فکر میکنم در مهندسی جنگ چیزایی ساخته بود اونا هم ولی فضاشون فضای در هم تنیده ای، چون فضای بچهای پشتیبان جنگ تو جبهه دیگه فضای ایزوله ای نبود که فقط خودشون باشن. من نمیتونم تفکیک کنم که اینا کدوم اما مثلا میزنم. حالا من الان یه چیزایی میگم منتها چون فهم موجود الان، فهم الان مباحث رو همچنان جلسه اخلاقی میفهمه الان هم، یعنی به منزی که من الان میگم میره تو اون کاتگوری. سید مرتضی رو ببینیم میز کارش رو به قبله تنظیم کرده بود، مدام وضو داشت، دام الوضو بود. سید آقای میشکات میگه خیلی نماز میخون، پس شما نخواهیم. و بعد حالا بیایم تو کارش. کلمه اشراق، کلمه اشراق دقت کن، میگه من برای روایت اون میدان باید نفسم رو، خودم رو و نفسم رو از میان بردارم، ای تعبیر دیگرش میشه سیغلی کنم آینه قلب رو که نور حقیقت، نور حقیقت در او بتابد، یعنی بازتابش بدون اعوجاج باشه توی کارم. دقت کنین کلمه اشراق اصلا خیلی واضحه دیگه.
شما
نه میخوام، نه واضحه از این باب که این دیگه در واقع من همون اولی که میگم به قول شما حد اقلی نیست. هر چقدر من این مسیر رو بروم کارم تجلی دقیق تر و صافی تری از حقیقت هست.
هفته پیشی کلاسه بودیم با این بچه های دانشگاه خواجه نصیر، بعد من خیلی به اینا تند شدم، مثلا شما چرا اینجوری فلانی بیسان، بعد شفتش این پانی بود، بعد خواهم کنیم ما همجه رو بلاموش همین بریم ما گاه بودیم من دیگه خیلی سراش رفت دیگه هیچی نتونستم بگم. حالا ایشون رو میگه که اشراق خیلی بدیهیه دیگه،
من دقیقا نیازم دیگم که من گاهم کجاش بدیهیه. نه خب نه، این که تو میگی مثال بزن، میگم چون همه یک حالش اینه، من نمیتونم یه دونه مثال همین چیزا رو بعد
من یه صوت دارم اینو میفروشم بهتون. خب چون زورم میاد کسی بده اش دیگه بعد میشم پیاده کردم.
قرار بود بده اون عزیزم
کدومو
متن مصاحبه یا
نه اونو مگه ندادم بهتون؟
نه بابا اتفاقا میگی
هی میگی فقط بنویس یه فهرست ندادهایی.
یه دفعه اجازه رفتم مشهد، از رسیدیم هتل و اینا داشتیم صحبت کردیم، خیلی آدم خسته بود، بعد گفت حالت گفت زدن و اینا شد، رولای زدفا هم بود. حاجه شروع کرد مدل اتاق حسین ناجیان رو برای ما تعریف کرد. بعد نقطه جالب شد اینه که اصلا آجاقا ایش حسین ناجیان رو ندیده، آجاقا بعد شهادت حسین ناجیان میاد جای حسین ناجیان.
آجاقا کیه؟
آجای عظیمی،
حسین علی عظیم
از جهاد
گرفتم
و داشت مدل اتاق اینو میگفت. بعد میگفت من اینو رفتم در اتاق فلان فرد و فلان فرد که اونا فرمانده بودن و اینا هیچوقت همدیگر رو ندیده بودن، میگفت اتاقای اونا عین اتاق حسین ناجیان بود. میگفت مثلا داشت توضیح میداد که کارکرد منشی توی اتاق فرماندهی با کارکرد منشی تو اتاق بقیه جاها فرق داشت. مثلا منشی نمیتونست مانع دیدن مراجع بشه،
واسطه باشه.
یا میگفت که سیم تلفن اتاق ایشون خیلی بلند بود. من میگفت خب بلند بود که بود میتونه چه همه که سیم گفت نه، گفت نه، گفت موقع تو تلفن ها سیمی بود دیگه، بی سیمی نبود، گفت این سیمش بلند بود بخاطر این که این توی اتاقش جای مشخصی نداشت. یعنی مثلا توی اتاق نمیده نمیفهمید که این جای حسین ناجیانه، یه اتاق بود
همه جاش مثل هم بود. این هر کی میومد میرفت میشست این کنار اون، بعد با سیم تلفن بلند میگفت که اگه مثلا اونجا میخواست تماسی هم بگیره بتونه تماس بگیره. شروع کرد از اجزای این اتاق توضیح دادن. خب توضیح هم کوتاهه، ولی اینی که میگید این میاد این مجاهدش میاد تو فرم، تو فرمش، تو فرم زندگیش هم میاد، توی فرم کارش هم میاد، توی همه چیش میاد. یعنی نمیتونه دیگه از یه حدی بیشتر اگه بخواد کارهای خفن بکنه انگار نمیتونه مثل دقیقه باشه حتی تو چیزهای معمولی زندگیش. یعنی فقط بر نمیگرده به اینکه قرآن زیاد میخونه یا نماز زیاد میخونه، اونم هستا، ولی اونش انعکاس پیدا میکنه. و مثلا حاج آقا من یه روز خیلی خسته شدم از یه کاری که حاج آقا به من داد، خیلی حاج آقا از من کار میخواست و میگفت که شما نسلتون نسل خوبیه، فقط بدیتون اینه که تنبلی. بعد ما رو پاره میکرد، یعنی مثلا من روزی 14 ساعت 16 ساعت میدویدم و بازم میگفت شما تنبلی. و راست هم میگفت، یعنی وقتی مقایسه میکردم با کاری که خود حاج آقا تو سن و سال رو مریضی میکرد میدم که تنبلی. مثلا من خیلی خسته شده بودم، یه سعی اومدم چه حاج آقا تو گذاشت کارم بودم، این صحیفه رو وا کرد، گفت این دعا رو بخون، گفت این دعا واسه خستگیه. بعد از آن دلم خیلی میگیره، گفت این پس این میکیرم دارم. یعنی برخورد دارویی کردنه با این چیزا.
سوتر رو خواستی بگید؟
سوتر رو گفتم بهتون بدم. همین توضیح همین یا با گفته ما تو مشهد بود توی هتل.
چرا فوروات نمی کنی؟
الان باید بگم چیز
نیستم تو گروه هم بپرسید تقریبا اولین چیزیه که گفت میدم و دو
هنوز نه شوار میدم هنوز هم نه
میخواد به
دهمون رو کنم اولین چیزی که گفت میدم اکرام کرد
چی برام فرسته خب گم شد
بیمه. مثلا تره بحث من دو سطح، یکیش در خود این کارهایی که ما مجموعاً داریم انجام میدیم، یعنی بحث فرمیمون، این بحث نسبت به بحث فرممون چی میشه؟ هیچ جای پیدا نمی کنه انگار، یعنی تعملی از سر این به همین جد. مثلا شما توی طرح فرمی این چیزی که دارم میگم خواهم میگم اگر ادامه پیدا کنه به کجا میرسه. مثلا شما در احتمالاً شرح درسات در الگوهایی که باید به بچه ها بدید، نمونه‌های خوب در الگوی شخصی که من داره این کارو میکنه، سید مرتضی باید جدی باشه. و اتفاقا از طرف تغییر کار سید مرتضی میتوانی به اون فرم نزدیک بشی یا در باره اون فرم حرف بزنی یا اونها رو دعوت کنی به سمت کشف چون اون فرم. کار سید مرتضی تغییرش و جاش این آدمه، کار رسانه‌ای و هنری بکنه حد اکثری به تعبیر آقا محسن میشه سید مرتضی بینی. ما خیلی چمون من بودیم، بچه های خوبی هم بودن، انگوش به درمانگوشون هم نمی کردن، ولی تو فرم دیگه دخالت نمی کردن، یعنی منطقا دخالت نمی کرده. یعنی چی دبار شما با تمینه، یعنی مثلا تاریخ کار یا اون نقاط ابداع فقط انگار صورت بیرونی نباید داشته باشه. چطور اون نقطه ابداع ساخته شده، چطور در واقع اون مجاهدهی که به خلق اون نقطه ابداع ختم شده که مثابه یک امر بدیع، ابداع دیگه بدیع، این تهذیب کجاش، کجای کارشه؟
شما چرا میخواین اینو اشتراب کنید تو بقیه بحثا؟
میگم منطقا باید اتفاق بیفته، اگر نه شما کار خودتون میخواهید که یکی هم تهذیب خواهد بود، همون دوباره جمع بین اون دو خواهد شد.
آخه این مستلزم اینه که همین چیزی که شما میفهمین و حالا آقای سمی کردم میفهمم، من که نمیفهمم، منم تو کار خودم همین جوری بفهممش.
خب بگی نمیفهمم. شما دیگه یه مثال بزنم در مورد خودتون. شما نماز میخونید برای که نمازتون قبول باشه، نماز برای تقرب خدا من میکنید، تمام تلاشتون رو میکنید که ارکان نماز رو درست ادا کنید و توجه همین کار رو میکنید، درسته؟ این موفقیت در نماز براتون رستگاریه، درسته؟
بله.
موقعی که کار میکنید دارید کار رو انجام میدید، تمام تلاشتون رو میکنید که این کار به موفقیت برسه و این کار برای این میکنید که به خداوند کار یومیتون برای میکنید که به خداوند نزدیک بشید. خب اگه این کار رو نمی کنید، اگه کار یومیتون برای تقرب خداوند نمی کنید، اینجا اخلاق و نمازتون از کارتون جداست.
نه یعنی مرحله دیگه همینجوری مرحله دیگه مفهومی میفهممش ها، ولی
خیلی خوب
قضاوتش میکنم اینا اونجوری نیست، یعنی تو من چای میخورم تو حال میکنم.
خب باشه،
چون آقای بعضی از احتمالاً چای میخورده که به خدا نزدیک بشه.
باشه حالا باشه، ولی شما موقعی که نمادی آقا متعالی میدم خدمت دوست شما تهرانی، خیلی استاد شما با دوست شما تهرانی، چون دوستم درسته دیگه، ولیه درسته باشه، میگه که من سعی میکنم موقع نماز خوندن معنی کلماتی که میگم بفهمم. شما میگه پس خیلی نماز میکنه، اینجا باید یه کاری بکنی، یعنی موقع نماز خوندن، نماز خوندن دست کم برای آدمی مثل من هی بر رفتن با نماز برای اینکه ارکان رعایت بکنم بخشیشه، هی بر رفتن با اینکه این از آب در بیاد. شما کاری که میکنی چجوری هی باش ور میری که این از آب برای خداوند از آب در بیاد؟ همین بر رفتن با کاری که برای خداوند از آب در بیاد. و آقا میگه که کار همچون تحصیل اون موقع
نه متوجه برموشنون فرقان قرد شدم، عرضم این بود که مثال دارم میگم، اشراب این بحث توی مثلا هر بحث دیگه که دور این نیز قرد بشه به نظرم تسلطی روی این بحث میخواد. یعنی من باید یه موقع شما میگید که اینو باید مربی خودش اینجوری باشد و میگرد که مثلا در مربی اینجوری بشه با قوله این کلبی رو فیلم، یه موقع هست میگید نه تو داری یه تکسی میگی، یه متن میگی، این متن تو باید یک متن پیوند یافته با این متن بغلیت باشه و در واقع اینا تو هم زرد شده باشه.
ببین تو میگید بغلی دیگه، من میگم بغلی نیست، شما بخوای جالب شدن دیگه بگی، مگه میتونی تهذیب این شرم تو کارش نداشته باشه؟ نه اینکه اصلا یه کسی هست که الان داره تهذیب میخواد بگه یا میخواد
شما چون آگاهیتون توی این مسئله بیشتره تمرکز کنم بیشتره
باشه. آره درسته، من تمام میخوام میگم این که دارم میگم تدبیریه برای که محصول نتیجه کار ما بیرون افتادن و تهذیب نشه.
بله
ما آخر
دقتونو میفهمم،
آره میگم
آیا مسیر تحققش رو نمیفهمم چی، یعنی نفهمم اصلا شدنیه، چجوری شدنیه، آیا خیلی کار سختیه؟
نه خیلی کار
معمولیه.
شما جهاد خواهید گفت برای بچه، درسته؟ من میخوام تعذیب بگم باید چی بگم؟ مثلا باید بگم به بچه نماز بخونید، باید بیام بگم ببین تو جهاد ایشون گفت فلانی دیگه کن چجوری؟ نه این کاری که من الان میخوام از اعضا خودم باید بکنم، بهشون میگم آقا مثلا ایشون میگه فورس، من میگم دوستان ببینید این که تحصیل تو کار وارده یعنی چی، نیا کن سید مرتضایی که این مثلا مینوش محصول رسانه
چی
چجوری بود، آره این من باید بیام اون کارو بکنم عملا برای اینکه اون طرح اساسی در هم تنیدگی رو دنبال کنم.
ما چی کار باید بکنیم؟
یه نقطه چیزم داره، نقطه سخت هم داره، این ادواتی داره میگید در این حاله باش بودی کنه اینو که تمام کردی من سوال همون بپرسم
میگم گفتم فکر کنم
بعد نه میگم که شما که باید این کار رو بکنید و متوجه شدم ما هم باید کاری بکنیم.
من میگم یه بار باید انگار از سر این ملاحظه و دغدغه‌ای که من آوردم وسط یه بار باید بازخوانی بشه طرح هر کدوم از بچه‌ها.
خب این پس اون کاری که ما باید بکنیم،
آره
یعنی ما باید در واقع اینمون یه ویرایش اینجوری بزنیم،
آره انگار یه شما وقتی
من همین گفتم خیلی کار سختی بزنم
حالا به نظرم اگر مأموریت این تیم که دور این میز این باشه مثلا قرار نیست همه مسیر رو اول بریم بعد شروع کنیم، تو گام تو مسیر که داریم میریم اتفاق باید بیفته، یکی از چیزایی که
ها؟ مثلا اینجوری هم میافته.
آره همینجوری میافته. مثلا یکی از
دست عمله. قبول
زندگی خودم اینجوری
بوده. نمیشه دادم که زیاد فکر کنم. در سمت
شما موقعی بچه بود. ما بچه ها رو
آقا محسن.
ببخش. بفهم.
خواهش. آقا بحثتون تموم شد. من یه نقطه بیام بگم.
بله. آقای سمی داره همه میفهمن. بفهم.
بیام این بحث رو اینجا بفهم یا نه. چون این مثال هی میزنم. شما طالب دید بچه اول غذا رو بشنسه بعد غذا رو بخوره؟
نه.
آره بچه ها اینجوری هم. میدونن که یه چیزی به نام غذا بود. علم اجمالی به غذا کرد. اراده میکنن به خوردن رو بعد کار میکنن انقدر با قاشق بر میرن چشمشون میزنن انقدر تلاش میکنن شما این بچه داری میبینی دیگه بچه ها نمیفهم چیز رو یه روز میبینی بچه ها چیز رو گرفت و وقتی هم چیز رو میگیرن اول خطرناکه چون به نفع یه هدفی خیلی تو میشه تا بتونن به نفع هدفمندی چیزی گرفتن بعدن میخورن و میفهم مزه غذا چیه و غذا خوردن چیه یا شما موقعی که زبان انگلیسی یاد گرفتید زبان انگلیسی رو تمرین کردید اراده کردید به اینکه زبان انگلیسی رو یاد بگیرید یه علم اجمالی داشته باشید یه چیزی از زبان دیگه به نام زبان انگلیسی کام یاد بگیرید اراده کردید بهش یاد که یاد بگیرید باش ور رفتید بعد زبان انگلیسی رو فهمیدید ایشون که نویسنده هستن میدونن چیزی به نام نویسندگی هست اراده کردن که بنویسن هی نوشتن انقدر نوشتن که تونستن الان بنویسه اما دوام شما این نوشته بوده میام این بعد از عمل
مثلا شما الان علم و نفس میگید یاد میگید خب بعد عرفان نظری میخونید خب ولی عرفان عملی کار
میکنه این مشکلات زندگی شخصی من
آره
نه یعنی مثال بگم که خب این الان من عرفان نظری رو اصلا میدونم انسان یه ابعاد وجودی داره که تا قبلش نمیدونستم مثلا میدونم ما یه روح داریم یه نفس داریم یه نمیش چی داریم بعد اگه اینش اون بشه
هنوز نفهمید همه تو... رفته هنوز نفهمید هنوز رفته اونه که تو عرفان عملی و عرفان نظری کار میکنم میگن
شما مفضی معنی خاص رو از فهم
معنی خاص نیست همه همینطور هم. بچه ها هم میدونن که اول یه چیزی رو اجمالا میدونن بعد اراده میکنن زندگی ما همینه
من قبول دارم که تام فهمیدن وقتی که آدم اینو بهش عمل بکنه خب ولی نمیشه بگیم که خب اونی که مثلا عرفان نظری خونده با اونی که نخونده یا اونی که فلسفه خونده درکش از جهان با اونی که نخونده برابره خب
نه
میتونیم بگیم
نه تو این بگیم فرق نمی کنه
خب کلا فرقی نمی کنه دیگه
درست
ببینید میخوام بگم تشکیک شما فهمیدید که تشکیکی میگید
انباشته ذهنی او باید میشه مثلا به سیاق ایشون بگم انباشته ذهنی او برای اون نحوه اون کاری که ایشون هفته قبل به شما تاثیر داره ما همون کار رو میکنه
آقا یه زن برای این سیغه کنید اون سالمون دارم دیدیم یه رفت میره یه جا کار کنه مدیر برای چیزای فراهم میکنه یه زن واسه یه سیغه کنید
بر آقای ملکی بخواد آقای میامان ملکی آقای مالکی بفرمایید آقای مالکی بخواد این چیز بفرمه
ایشون نه تنها متعهل البته بچه هم دارد آخرش وقت
دارد ببین توی بحث انتباق همین درون و بیرون ما توی بحث سلوک مثلا قضیه رو بهجت نقل قول از ایشون هستش که مشکل ما علم نادانسته نیست این چیزی که نمیدونیم نیست
بهم.
مشکل ما عمل به دانسته هاست اینجا ما از رول نامداری محکوم وام بگیم شما به میزانی که عمل بکنید مسیر برای باز میشه درسته؟
بله
یعنی چی؟ یعنی که شما هیچ طرح پیشینی هیچ مسیر پیشینی برای وجود نداره که بخوای اینو روشمند به دیگران توصیه بکنی دستورالعمل بکنی تبدیلش بکنی به یک جزوهی که دیگران ازش تبعیت بکنن بلکه تو در سلوک شخصی موظف به طی طریقی تا اون قلبت متصل بشه به خدا دیگه یعنی از این پنجره که قلب تو هست خدا توش جلوه کنه بفهمش. حالا اینم فکر میکنم، یعنی اینطور میفهمم که خاص خودته، یعنی خاص هر انسانی مختص خودشه، یعنی با دیگری با کنار دستش اون چیزی که خدا بهش میفهمونه به واسطه تفاوت تقوا و طریق و سلوکش، اون چیزی که میفهمه این طرف با کنار دستش میتونه متفاوت باشه. تو عینیت چی؟ تو فضای بیرون چی؟ تو فضای بیرون هم بالاخره ما درکی از مواجهه تمدنیمون با شیطان داریم و به میزانی که به این مواجهه، یعنی بیایم تو میدان شمشیر بزنیم و کار انجام بدیم، یه گشایش هایی برای اون چه به لحاظ نظری، چه به لحاظ روشی، چه به لحاظ تجربه‌ای، خلاصه در کل به معارف علمی میرسیم، به دانش میرسیم که آقا من اینطوری رفتم، نسبتاً با فرم اینطوری بوده، نسبتاً با تکنولوژی اینطوری بوده، اینجا اشتباه کردم، یا بالاخره به اشراقی که به نظر محسن میگه اینجا من میفهممش که یه چیزی رو میفهمی در نسبت این قیامی که انجام دادی به ادراکی میرسی، یه چیزایی رو درک میکنی که لزوماً تو کتاب نخوندیش، لزوماً تو از حتی از کسی ممکنه نشنیده باشیش و تو محکوم به عمل برای خدا در میدانی، یعنی سلوک اجتماعی، سلوک انقلاب اسلامی این شکلیه که تو باید به اون چیزی که علم داری در میدان عمل بکنی و اتفاقا مسیر انقلاب اسلامی رو پیش ببری در مبارزه با دشمن.
ببینید من این حرف رو تا حدی میفهمم، ولی به نظرم میاد که این یک طریق از فروغ فهمیدنه و اصرار زیاده بر این معنا کار رو به جایی رسونده که ما به نفی تئوری رسیدیم. یعنی چی شده؟ همه چیز رو تبدیل کردیم به مفاهیم عرفانی، یعنی حوزه شناخت رو. حالا عرفانی که دارم میگم یعنی منظور همین درکیه که خیلی درونیه، خیلی شدنیه، خیلی شخصیه و دیگه تئوری از توش در نمیاد. خب یعنی ما نمیتونیم نظریه، یه سری هنجارهای ایدئولوژیک داریم، میگیم خب تو به اینا پایبند باش، به این میرسی، به این فهمه میرسی، به این درکه میرسی و این درکه هم دیگه مال توه. حالا کسی بخواد دنبال تو بیا چی؟ میگه تو همین مسیر که این رفته رو برو. خب فلذا اصلا نمیتونیم تکثیرش بکنیم. اصلا یکی از دلایلی که ما نمیتونیم آوینی رو تکثیر بکنیم همینه، ما نمیتونیم آوینی رو تئوریزه بکنیم. خب ما میخواییم آبینی رو تکرار بکنیم، بعد بدی هم نمیخواییم بکنیم، ولی انقدر این مسیر رو داریم خاص میکنیم که از هزار هزار آدمی که به این صف میزنه یکی شاید بتونه مثلا از این مسیر عبور کنه.
مگه میشه این راه هم نخواییم انجام بده؟ مگه میشه غیر از این؟ شما یه چیز داری به نام فرسوانی روما، آدم های زیادی رمان نوشتن، تکنیکاش هم هست، تلاش کردن. چرا بعضی از رمان‌ها رو فقط می‌خونیم؟ چرا عمر رمان‌ها مثلا در بهترین حالت 10 ساله، 15 ساله؟ اونایی که رمان‌های نوشتن برای نسل‌های بعدی 100 ساله بعد چجوری رمان نوشتن؟ میشه گفت اونا چجوری رمان نوشتن؟ بالاخره راههای رمان نوشتن رو از اونها یاد گرفتن، ولی با اینکه از اونها یاد گرفتن دوباره موقعی که آدم‌ها شروع می‌کنن به رمان نوشتن از هزاران کس یکی تن صوفیان. مراقبی دست های اون میاد. این که دیگه ما نمیتونیم یا هنوز خیلی نتونستم این معنی نیست که ما نگفتیم. من این روی مثال وایستیم، مثال آبیده وایستیم چون مثال خوبیه. مثال بشه اگر ما فکر بکنیم مثال همون چیزی که در منطق میگن، مثال
نمونه
برای تقریب ذهن مخاطب یا متعلق، هنوز نمیفهمیم مثال یعنی چی. که میفهمیم مثال یعنی چی؟ وقتی که به خود تاریخ منطق نگاه میکنیم، کل تاریخ و منطق شما که همه خوب بلدید چند تا دونه ما مثال داریم و تو فقه ما چند تا مثال داریم، تو رساله فقهی چند تا دونه مثال داریم. این یعنی که هر چیزی نمیتونه مثال بشه، این یعنی که مثال یه چیزیه مثل اون که افلاطون گفت صورت‌های مثالی وجود دارن. مثال آوینی رو از ساده از کنارش نگذاریم. آوینی قرار رو فیلم مستند بسازه، فیلم مستند ساختن اما با یه قواعدی داره، دوربین رو از دوربین قرار بگیره و روایت چجوری باشه و موسیقی چیکار بکنه، همه اینا قواعد مستند ای بم نداره، خیلی خوب. منتظر آوینی رفته شروع کرده ساختن مستند جنگ. برای مستند جنگ تو باید نشون بدی که دشمنان چجوری حمله میکنن، چقدر اینا بدذات هن، چقدر اینا خطرناک هن و رزمنده ها چطور با ایثار و جانفشانی در برابر اینا وامیستن، چقدر اینا مدیونه برای مسنده، چقدر هم جنگ تلخه، چقدر ناراحت کننده است وقتی به هدفی که داری مثلا اگه تو یک مستند ضد جنگ باشی میری روی نقطه آسیبای جنگ وامیستی. همینجا که تو میخوایی چه چیزی در مورد جنگ نشون بدیه که به تو میگه فرم و چجوری شکل بدی. آمینی مستند ساخته که توش بسیجی ها در حال گریه کردن، بغل کردن هم دیگه مثلا نشون میده، مناجات کردن. خب برادر من تو باید عراقی ها رو نشون میده، عراقی ها رو نشون نمیدی، آمینی عراقی ها رو نشون نمیده. خب بیر فیلم مستند در مورد جنگ باید عراقی ها رو نشون بده دیگه. شما چند تا تیر میبینید در مستند آمینی شدید میشه تو مستند جنگ؟ بجاش مادرای شهدا رو نشون میده که عکس بچه‌هاشون رو دستشون گرفتن دارن قربون صدقه بچه‌هایی میشن که دارن میرن جنگ. یا مصاحبه میکنن آدما درباره کربلا حرف میزنن، بس اینجا درباره کربلا حرف میزنن. روی نقطه‌ای وای میسته که جهاد، این جهاد اصغر تبدیلش میکنه به جهاد اکبر. رو مناجره، رو اینکه اینا همدیگه رو بغل، همدیگه رو دوست دارن، همدیگه رو بغل میکنن، شب عملیات تمرکز میکنه. نباید این کارو میکرد اگه میخواست استاندارد بره. یه مستند ساخته، تو مستند ساختن هم از قواعد مستند استفاده کرده. نمیتونی بگی مستند نساخته، مثلا دوربین اشتباه گذاشته، یعنی سر جاش دوربین ثابته، سر جاش دوربین رو دسته، مثلا با عنوان مثال. منتها ور رفته، اینقدر ور رفته با این که یه همچین چیزی از جنگ ساخته. خب مستند دیگه در مورد جنگ از ماشا اونا رو نمیبینیم، مستندای آماری از مستندای ضد جنگ هم با اخیرا مستندو هست. ما بچه بودیم میرفتیم تو چیز تو مسجد برامون فیلم میذاشت نگاه پایگاه بسیج، اونجایی که هواپیما ایرانی میرفت تانکای دشمن هم میترکون، ما کف میزدیم. بیشترین کاری که میکردن این بود که میگفتن صلوات بود، آخر کف بودن صلوات، کف بود صلوات هم میفرستیم که مثلا تانکای عراقی ها رو زدیم دیده و نبرده کنیم. اگه ما میخواستیم با اون فیلم ها جنگمون رو بشناسیم الان چجوری میتونستیم بریم عراقی؟
میفهمم آقای استنی، من این مسیری که شما دارید توضیحش میدید آقا محسن، من این مسیر رو نفی نمی کنم، میگم حسب در این مسیر یک جاده خاکی پیچ در پیچ باریک ساخته و که به قول شما یک تن صوفی هند و دیگران در سایه اون میزیند. خب یعنی نتیجهش این شده که الان ما نمیتونیم موفقیت هم رو تکرار کنیم، ولی غرب میتونه از هر موفقیتش به سرعت مدل سازی بکنه و تکثیرش بکنه.
آقا اینطوری نیست. تو اروپا شما مثل میگه که ما یه مسابقه فوتبال بذاریم بین تیم ملی ایران و تیم ملی جهان، شما میگید ما در مقایسه با جهان چه کمبودی داریم. آره خب یه مثال از انگلستان میذاریم، مثال از آمریکا میذاریم، مثال از چین میذاریم، ما میمونیم معطل.
نه نه نه،
شما یه کشور رو با اون مقایسه، یه موضوع رو با اون مقایسه کن.
بله مقایسه میکنم.
من میگم آقا
ارزم اینه که ببینید این نوع برخورد با حالا آبینی یا هر فرد دیگه یا هر پدیده دیگه ای، نتیجهش اینه که ما این رو منحصرش بکنیم تو یک نوع سلوک. این به معنی نفی اون سلوکه نیست. به معنی چیه؟
منحصر سلوک نیست دیگه.
چرا؟ ببینید شما تئوریزش نمی‌کنی. خب نمی‌خوای توضیحش بدی. خب
چرا
توضیح بدیم. ولی اگر شما
داره دیگه مورد توضیح میدی، تحذیب رو فراموش نکنید.
تقاریری که دارم
من اصلا داستان نمی‌برم. چه کار می‌خوام بکنم به من نگو. فقط این نباشه. من میگم چجوری این کارو بکنم.
آقای
بده فیلمی هست داره کروسا به نام زیستن. من پیشنهاد می‌کنم شما این فیلمو ببینید. این فیلمی داره کروسا به نام زیستن.
بذارش تو گروه لینک شده.
آقا من اینا فرستادم تو گروه بعد من فرستادم. تازه هم یه فیش فرستادم ورد.
فیلم در مورد یه شخصیت، یه کارمندی که شغل مرابر داره به نام کانجی. این متوجه میشه که چیز داره، یه شغل خسته کننده تو شهرداری داره، یه شهری تو ژاپن کجاست نمیدونم. متوجه میشه که سرطان معده داره و یک سال دیگه میمیره. فکر میکنه که زندگیش خیلی بی‌معناست. روزا هم با دقت و به آسودگی نشون میده که واقعا چقدر زندگی رو اینا باید مجوز ساخت و ساز بدن نمیدن. فقط هم زد و بنداشون نیست، اصلا کارشون کار بی‌معناییه. با یه دختری آشنا میشه، از اون خوشش میاد، یه دختر جوانی آشنا میشه از اون خوشش میاد، یه مرد از اون خوشش میاد، سعی میکنه خوش بگذرونه. خب داره میمیره، یه مشکلات با این دختر پیدا میکنه، نهایتاً به این نتیجه میرسه که باید یه کاری بکنه که این خوشگذرونی هم میبینه که معنی زندگی رو نمیشه. برمیگرده سر کارش و تلاش میکنه یه پروژه رو جلو ببره. پروژه اینه، توی محله فقیری یه استخر آب یه استخر بوده، استخر همجور ولوی بوده که آب گندیده اونجا بوده. این تلاش میکنه، مجوز میگیره، این برابر میزنه، میره با شهردار با معاونش دعوا میکنه. فرام میکنه فیلمون دیدین اینجور میدونم
من فکر کنم دیدم.
آره، تلاش میکنه که مجوز رو بگیره که هزینه کنن این آبگیره که محل بیماری رو بیماری هست و خوش میکنه، تبدیلش کنه به پارک. آخرین پلانش اینه که آخرین پلانی که کانجی توش هست اینه که روی چیز نشسته، روی این تابه نشسته و راضیه دیگه رو. و پلان بعدی هم زمانی که این میمیره و دوستاش میان با هم دیگه توی اتاق میشینن دور هم دیگه شب چه دوست هم دیگه در معنی این کار حرف میزن که این چجور آدمی. ببین کروساوا به ما میگه که خدمت کردن به مردم معنای زندگی، مردم راحت باشن، مردم راحت، اینکه تو کاری بکنید به رغم همه دست اندازهایی که هست، کاری بکنید که مردم راحت، یه کاری انجام بدید، یه کاری که جلوی پاته بچه ها بخندن، شادی کنن، صدای شادی بچه ها رو میشنوید، تو زندگیت معنا داره. این ممکنه واقعا با کار ما اشتباه گرفته بشه. تا اینجاش که ما با هم برابری، تا اینجاش که جهاد و کروساوا، یعنی بهشتی و کروساوا دارن یه چیز رو میگن، بهشتی یه چیزی داره بیشتر از این میگه، یا آقا من قرار بود برم این زندگی اینا رو بسازم تا اینا یه زندگی، نه اینکه یک زندگی راحتی داشته باشن، این باید باشه، این باید باشه، ولی بایستی یه زندگی متحری داشته باشم. چجوری توی سازماندهیش این متحر بودن زندگی اون مردمی که من دارم بهشون خدمات میدم رو جا میدی؟ این مسئله دشوار اینه. البته کار کروساوا هم دشواره، این که تو به مردم میگی آقا معنای زندگی در اینه که تو مردم خدمت میکنی. شما میگی که ما این کار دشواری که میخوایم بکنیم و مثلا بشینیم چیز تئوریزش بکنیم، من میگم تئوریزی کردنش باید تلاش بکنیم، همین زور زدن برای تئوریزی کردن، این همین این تهذیب ماست. تهذیب ما اونجاییه که میگیم آقا اون فیلم کروساوا رو دیدی، خیلی فیلم خوب بود، ما از این بیشتر میخوایم. من مغزم سود میکشه وقتی امام میگه همه این جنگ ها، امام میگه، امام کی میگه؟ وقتی که خرمشهر رو گرفتیم، اینو گرفتن خرمشهر تقریبا غیر ممکن بود دیگه، میخندیدن به ما. گرفتن خرمشهر خنده‌دار بود، یعنی ارتشی ها در ایران به ما میخندیدن، عراقی ها به ما میخندن، امریکایی هم که اطلاع در عملیات عراق بودن به ما میخندیدن. ما برای دیگه خرمشهر رو گرفتیم، یعنی کار غیر ممکن میکنیم. اما میگه همه این کارها، همه این کارها به خاطر معرفت الله. چه جوری معرفت الله میاری تو این کار؟ آخه اون آدمی که چند سال کیلومترها پیاده روی کرد بعدم جنگیده، حتما معرفت الله داشته، لامصب بتونسته به جنگه. این چیزی که امام داره در نهایت میگه در بدایت هم بوده. ما بخوایم زور بزنیم ببینیم میتونیم اینو به زبون بیاریم، شما میگی ما نتونستیم به زبون بیاریم، میگم میام بس شما در نکنید، حرف خوبی زدید، ولی خب اگه شما میتونید به زبون بیارید به زبون بیارید دیگه. برای این زور بزن، میگم برای این میخوام زور بزنم، من میخوام ببینم بهشتی چه فرقی با کروساوا داره.
حالا من فیلم کروساوا رو با این حرف خیلی همدلم. خب یه یا یک کشفنی از بنده است و یه اختلاف برداشت خیلی باریکیه که شاید این رو جلوتر
بشه. نه ایشون فکر می‌کنم متوجه نکته شما هست، شما تو تو تکثیر می‌خواید، برای تکثیر میگی ما باید تئوریشو بالاخره بنویسیم. ارائه
من عشق تئوری با محسن تو این جمع از همه بیشتر محسن محسن. ما شب تا صبح نشستیم گیتار خوندیم، گیتار کتاب هندی اصلا رب نداره، یعنی من اینقدر چی دوست دارم، یه شب تا صبح میشنم گیتار میکنم به هوا گیتار. ولی موقعی که میخوام بیایم چی، موقعی که نمیگم نه، نمیگم این من منتقد ادبی هم میدونستی منتقد ادبی دیگه مثلا میگم چرا عناصر داستان اینجوری نشده، چرا مثلا وزن شعر خرابه، چرا فلان، از زندگی مثلا با این چیزا زندگی میکنم.
بله یه گفتگیمون یه پیشینه هم داره. من قبلا هم به خدمت آقا محسن گفتم، بلکه من یه علاقه و یک نوع التفاتی تو آقا محسن میبینم نسبت به این مسیری که آبینی رفته. و ولی این رو ناکافی میدونن حقیقتا، یعنی و ناکافیه که اگر ناکافی بودنش خداگاه نباشیم ما رو میبره توی، یعنی ما و کسایی که با ما خواهد همراه باشن رو میبره توی قصه ای که تقریبا میدونیم به نتیجه نمیرسه.
بحث مسائل معنوی
بله، یعنی میخوام بگم که این آدمه
شروع مسئله هم دقیقا همین ها.
میخوام بگم که میخوام بگم باز تولید آوینی یه موقع مسئله ماست و میگیم ما میخوایم آوینی رو باز تولید کنیم، بعد میگیم خب یه موقع باز تولید آثار آوینی مسئله ماست، یه موقع تکمیل پروژه فکری آوینی مسئله ماست و تو هر کدوم از اینا باید یه راههایی رو باز بکنیم، بگیم آقا این مثلا راهش چیه، چرا آوینی وقتی شهید شد دیگه کسی راه آوینی رو ادامه نداد، یا اگه ادامه داد چرا به اون توفیقات نرسید، یا اگه رسید چرا ما الان اینو نمیبینیمش، مشکلش کجا شده. اینو به نظر من روش سوار شدن و اینکه مسیرهای مختلف داره به نظر من، یعنی اگه توی یه مسیر خاص بردیمش و گفتیم آقا مسیر اینه ها، این نوع توضیحی که شما و آقای سمیع از فهمیدن میدید، میگید آقا فهمیدن اصلا اینه، غیر این که اصلا فهمیدن نیست، ادای فهمیدنه. خب بله من قبول دارم که مثلا بالاترین مرتبه یقین اینیه که شما میگینه
اینو
دیگه، خب که دیگه آقا دیگه طرف اصلا دیگه داره میسوزه. خب ولی خب این مراحل قبلی هم هست، با اون مراحل قبلی هم میشه کار کرد، خب و میشه کار را انداخت، ما اونا رو نداریم. ببینیم بخاطر همین قله ما دامنه نداره. خب
این حرف درسته، منتها ما چون میگم مثل این مفروضات داریم، من میگم مفهوم رو بعد از این بگو، وقتی قبلش میگی ذهنیت اشغال شده است. یعنی اون تئوری که میگی بذار بریم بعد از کارمون، بعد از کارمون تقریر میشود یک تیکه از تقاریرش، میگه آقا مثلا مستندسازی جنگ اینطور است، ولی وقتی این مسیر رو نرفتی الگوهای موجود تو رو پر میکنن، ذهن تو انباشته و اشغال شده است توسط الگوهای موجود، تا وقتی تو اون نقطه نرسیدی الگویی که میدی، تئوری که میدی، مفاهیمی که در واقع میذاری روی میز، همه توسط اون ذهن اشغال شده.
حالا من اینجا بازم اشغالشون رو قبول دارم که میگه اصلا خب حالا مثلا باشه مثلا تو بی تئوری بگو، تئوری تو کور ما تئوری نداریم، اینه که من قبول دارم واقعا دست ما خالی از تئوری است،
شما میگی اینو پر کنیم،
من میگم اینو پر بکنیم،
ما میخوام همین کارو بکنیم، اینو پر کنیم. ولی مثلا خواهشمون از آقای مساید اینه که یه طوری به ما یاد نوشتن یاد بده که ما تو نوشتنمون تحذیر داشته باشیم، همینجوری ایشون میگه من یه جوری بهت میگم بنویس که کسی که مطلب تو خون بلند شه برای یه کاری انجام بده، میگم باشه، ولی یه طوری به من بگو که من موقع نوشتن تحذیر بشم، اونی هم که بلند شد رفت کار بکنه، در نظر مقاله‌ای که تو آموزش دادی یا تو نوشتی، اونی که مقاله رو خون قیام به کار همچون تحذیب بکنم، همه هم حرفت رو بازشم.
حاج من برد خودم از این جلسه امروز کردم، شبید گهن مستقیب سرویس شدی که
این برد توی خواسته بوده
هفته قبل شما نبودیم مصاحبه پیم میگه بابا من باید به بچه‌ها بدم بنویسن دیگه، نوشتن همینو تمرین بکن، این چیزا رات اولش این کارو بکن، توصیف اینجوریه.
دقیقاً نگفتید من جلسه سسن
نه جلسه قبل جلسه چون نه شما رفتید برگردید
صوتش هم گوش نکردی، پس
معلومه
صوت سفیر بلبل انگار که ما داریم به مصاحبه این مصاحبه نگو توصیف به بچه‌ها، نگو توصیف چیه، نگو نثر خوب چیه، نه ما میگیم بهش بگو، بهشون بگو نثر خوب چیه، ولی خب یه نثر خوب داریم، نثر ناصر خسرو، یه نثر خوب هم داریم، نثر سویفت که سفرهای گالیور نوشته، کدومو میخوایم به ما یاد بده؟ یکی یه چیزی ما به یاد بده که من خوندم چجور ناصر خسرو میخونم، ناصر خسرو خوندن بعدش که من نماز میخونم تغییر میکنه، یه چیزی با همون که اون
زفنی میکنه
کار عجبی داره میکنه دیگه ناصر خسرو. حالا من ناصر خسرو کنم
سرهای بعد ما سرهای بعد ما
من میترسم آخر این مسیری که داریم میریم باید نمازام من به اینجا جواب بدیم. باید سمین گه امروز خوب نماز بخونی کرا خربی شده.
آقا هر لبنم شما گرد خیلی ممنون استفاده کردیم. بریم جلو شما بشین
ادارتون. واقعا چجوری یه نفر میاد فکر میده که سیمه چیز بلند باشه، سیم تلفن بلند باشه؟ یعنی این که از اونجا اومده دیگه، یه نفر اومد تو مسجد میخواست رسول الله رو ببینه، رسول الله رو نشدم چون گرد نشستم. این تو کارش اومده، تو این که دستور بده سیم تلفن هم چقدر بوده اومده. میتونست اینجوری بود، میتونست بگی که اومد یه نفر اومد توی چیز توی مسجد دید رسول الله رو نمیشناسه چون همه گرد نشستن، با هم گریه کنیم، من آقای به رسول خداست دیگه، دوست هم داریم، علاقه هم به رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات بود. ولی یکی تو کارش میاد، اون چجوری تو کارش اومده این حدیث؟ این حدیث رو شنیده اون کارو کرده دیگه، اینجوری تو کارش اومده، اونو تو کارش خورونده، میگه من سیم تلفنم باید بلند باشه، هر کی از هر جا نشست من میام خدمت اون، من خدمت گذار اون کسی هستم که اومده تو دعا من، اون نیومده که به عنوان رئیس با من درسته حساب روابط سازمانی اینا هم نمیخواد این کار کنه. این روابط سازمانی درسته دستور میدم کارش رو میندازم، ولی روابط سازمانی فقط دستور میدم کارش رو میندازم نیست، اون هر جا نشست من میرم خدمتش، من میرم خدمتش، اینجا یه اتاق نشستی بود، جا اتاق نشستی من میرم خدمتش، و این میاد تو کارم تبدیل میشه به بلندی سیم تلفن. من میرم اینجوری به ما بگو چی کار کنیم که این بلند کردن سیم تلفنم توش باشه. من دارم میتونست بشینه پشت میز شده و بیان باشه حرف بزن دیگه، هیچ کس هم ایراد نمیگیره. ولی شما میدونی که در نهایت کار اونم کار این نمیشد.
بله،
تو اثر جدا میداره دیگه. خب این از کجا من پیدا کنم؟ من با اون کارم را افتاده،
مثلا جواب اونه،
من با اون کارم را افتاده، من میبینم که مشکلاتم و اون نقطه های درخشانم، نقطه های ابداعم تو اون نقطه است. معلومه که من باید به سیم تلفن حساس باشم، سیم تلفن برای من خیلی چیزه، مثال بود برای من.
بعد حالا اون نحوه در واقع تئوریزه کردن کار شمایی که میگید، من در واقع میگم پیش از کاره میشه آقا مثلا همه دیگه در واقع شروع کنن به بلند کردن سیم تلفن.
این نمیشه،
این نمیشه.
مسئله اینه که تو خادم کسی هستی که میاد پیش تو، افراد سازمانت کسانی هستن که تو خادمشون هستی، حالا هر جور میخوای اینو انجام بده، اینو یه جوری انجام بده، یه طوری این مثل اون نیست. ما بچه ها رفتن پیش آقای میرباقری، گفتن دهن ما سرویس شد، شما که بیرون پیش آقای میرباقری رفتید دیگر، چون من اولین بار بود. گفتن چرا؟ بگم آقای هر وقت میومد بنده خدا براش چای بیاره، آقای میرباقری بلند میشد وای میستاد، ما وای میستادیم که چای رو بذاره. اینم یه تحصیل نمیخوام با این مخالفت کنم، میخوام بگم منظورمون از تحصیل این نیست.
یه امو هیدر داشتیم تو فرهنگستان، موکر خود ممنون سگونی بودن، این مسئول آبدارخونه فرهنگستان بود، این شأنش مثلا اینجوری بود، آقای سید منیر و امو هیدر. حتی بعضی بار برعکس شد، امو هیدر آقای سید منیر. یعنی ما خیلی بچه بودم دیگه، من واقعا اصلا تصور اینو نداشتم که این اینجا مثلا یه خدمت کاره، یعنی نوع تعام من میرفتم خونه این، من خونه این مثلا پیشش مثلا کاراشو میکردم و اینا، مثلا با اینکه مثلا بابای من رئیس این بود دیگه، خب ولی اصلا من اصلا تو فرضیاتم نبود این اونجا خدمت کار. من بعدا بزرگ شدم رفتم توی جایی دیدم یه سری آدم مثلا کارش ایناز و میگه این بوده. خدا رحمتش کنه، اون مردم شد تو کاشان هم بچه بودن، به من میگفت که روح محسن یه روزی میشه که از تک تک این تیرای چراغانی آخونده رو آویزون میکنه. اون موقع انتخابات بود، آقای ناطق و آقای خاتمی، بعد به من یه شعر یاد داده بود، من شعر یاد گرفتم بودم تو کشم بلند میخوندم، بعد مامونم اومد یه چی داری میگی؟ بعد دکو دعوا کرد برد کنن، گفت یه ناطق نوری افتاد تو اوری، در موری بسته شد، ناطق نوری خفه شد، یه همچین مضمونی داشت، همچین چیز. خیلی زده یه تیپی از روحانیت رو خیلی بد میزد، روز روحانیت راست و سرمایی داری اینا رو خیلی بد میزد.
بله این چیزی که میگید کاملا درست.
سوال میگید یک جهادی داشتیم خیلی دوستش میداشتیم، رفسنجانی اومد، اومد و خوردش، سرپادش هست و خوردش. خب این که چیزی اینطوری نمیشه، چکار کنیم که رفسنجانی نهد مخورتش ببرد؟
آقا من چی دانم؟ یعنی من
فکر کنم فرمود دست شما شدم، شما بگید.
نه نه نه، مثلا نقطه پایان بحث ما همین نتیجه گیری که آقا این که چهار تا چیز مجزا بگیم، یکی هم بیاد مثلا امام بگه یا تهذیب بگه، نمیدهد اون نتیجهی که الان در بایش حرف میزنیم، مثلا نمیدهد روایت جهاد با اون بایش رو بگیم اون بایش تمام شد. بله بله
من چیز بگم. ببین اون که آقای رضایی میگن فقط یه آبی نتونسته این مسیر رو طی کنه، چرا تکثیر نمیشه؟ واقعا به ذهنم میرسه که بالاخره تو سوبژکتیویسم و تمدن غرب فراگیره، یعنی ما هممون در هممون یه نوع سوژه ایم در جهان امروز، هممون به لحاظ عرفانی در بند خودمونیم، یعنی اون عرفانی که نسبت به شروع انقلاب اسلامی هست و نتونستیم از این مسیر، از این تنه، چه به لحاظ فردی از این سوبژکتیویسم به لحاظ تمدنی فارغ شیم، این مسیری که میخوایم، یعنی آوینی طی کرده، مسیر عبور از سوبژکتیویسمه. به خاطر همین سخته، به خاطر همین پیچیده است و تو تمدن غالبه دیگه، چون به خاطر همین شما نمیتونی توضیحش بدی که چی کار کرده آوینی و تکثیرش بکنه. اگر قابل تکثیر بود تو صاحب تمدن بودی.
بله بله نه درسته. حالا ایشون حرفشون این بود که ای بسا حالا ذیل عنوان ذیل مثلا کلمه تئوری، ای بسا یه تقریر از مسیر باشه که صاحبان همت‌های سطح پایین‌تر رو هم بتونه به میدان بیاره، همراه کنه. که بعد من یه توضیح دادم خدمتشون، گفتم شبکه مفاهیم و استدلال ها و عرضم به خدمت شما توضیح علی کار بعد از یک نقطه است که ممکنه مثلا شبیه، حالا اون مثالی که آقای عزیز سمیعی زد، مثلا شبیه فرم کار ما، مثلا مستند اشراقی، مستند سازی جنگ اینطوره. این ما اول باید بریم به اون قله، بعد بگیم آقا کسی میخواد زید انقلاب اسمی مستند جنگ بسازه، اینطور باید بسازه، فرمش اینه، نمیدونم تدوینش اینه، نریشنش اینه، موسیقیش اینه، اینه، یعنی اصلا ویژگی هاش این هست دیگه. حالا باید البته باز من یه حرفی دارم که میگم
اصل اشکال همینه آقا محسن، که شما هزاری هم که بدونی مسیر عرفان چیه، تا خودت راه نری و تیه طریق نکنی نمیرسی به مقصد. اینجا تفاوت داره تو فضای وقتی نسبت به خدا برقرار میکنی، امر کار الهی میکنی انجام بدی، باید با تئوری نمیشه، شاید ابزارش باشه اما عمل میخواد.
آره. حالا من این که درست هست خیلی سریع به نظرم اختلاف نیست، حالا یه حرفی که من دارم اینه که من میگم ما باید تو تربیت، این حرف که میزنم در واقع جدایی از حرفی که تا الان زدم، تو تربیت تئوری دادن یا الگو دادن هم چیز نداره، یعنی انگار برای ما موضوعیت نداره. ما باید به میدان فرا بخونیم، از اون جنس فرا خوندن. کاری که او میکنه ممکنه یه مستندسازی دیگری باشه در عدل مستندسازی سید متضاوینی. یعنی من میگم کسی که بخواد اون کار رو بکنه تا اون نقطه بیاد، بعد خود وجود این آدم، جهادش، مختصات فکری و مختصات شخصیتیش، اصلا جنس کار الان ما دیگه الان
میفهمم، من قبولم دارم، شما یه پله سخت‌ترش هم کردی.
آره میدونم. خواهم میگم من از سر این که میگی تئوری بده، من نظر نهایی
تئوری رو من انقدرم نمیارمش، پایین ها خب پایین هایی که شهنش رو نمیرم با اینه اینقدر امتدادش نمیدم تا برسته مثلا به تکنیک نویسندگی. میگم قبول دارم هر فوقی مالکی رو که ما اگه با اگه همه اینا رو داشتیم که الان تمام ما ثابت تمدن بود، نه هر زمین نیست، هر زمینی که در اجمال مفهوم و هنر انقلاب که ما میتونیم حرف تئوریک بزنیم خب اونجا هم نمیزنیم، خب اونجا هم اگه حرف میزنیم حرفای هنجاری میزنیم خب، و طرف رو داریم دعوتش میکنیم به این که تو اتفاقا برو آبینی شو خب، میگه ای دعوت غلطیه، نه دعوت بدیه، دعوت بدی نیست، دعوت نامناسبیه. ببینید توی غرب هزاران قله ندارید شما، بله 100 تا قله دارید، 10 تا قله دارید توی فلان هنر، ولی اون هنرها چرا دامنه دارن؟ اگه قرار بود که فقط مسیر قله شدن رو نشون بدیم مثلا دامنه خلق نمیشد، چون اون میتونه این مسیر رو بره در ظرف وجودی خودش اینو بسازه. ما حالا اینجا یه بحث دانش مدل سازی، این که ضعفای ما تو علوم انسانی تو ایران مثلا ما این دانش رو نداریم با جاش تو ایران که چجوری میشه یه مدل ساخت. مدل به معنی پترن و الگو نه، به معنی چی معادلهی که شما متناسب با یک مطلوب میتونی نمونه های متفاوت در زمان و مکان متفاوت بسازید. ببینید آوینی امتداد نداره، حالا شاید اگه آوینی 20 سال دیگه زندگی می‌کرد تو این کار می‌کرده، ولی الان ما با این چیزی که به اسم آوینی الان مواجهیم. آوینی امتداد نداره چون خودش هم طرف تئوریک نمی‌زنه، خود آوینی تئوری یا نداشته، یعنی نرسیده به اون پختگی که تئوریسین بشه، یا بیان نکرده. آوینی هم بحث هنجاری و ایدئولوژی کرده و از حاصل اون اتفاقش رفته یه چیزی خلق کرده. حالا ما باید داریم مهندسی معکوسش بکنیم دیگه، درسته؟ من میخوام بگم که این مسیری که شما دارید میگید یا این مالکی میگه من مسیر غلطی نمیدونم، به این معنی که این مسیر نه اصلا
نه بله
میخوام بگم این انقدر خواست میکنه کار رو نمیذاره اون دامنه شکل بگیره. یعنی من که مثلا با ظرف وجودی خودم این تجربه زیسته اون آدم منحصر به فرده، تجربه زیسته هر آدم منحصر به فرده، میخوام بگم منحصر به فرده یعنی واقعا توی کوره خاصی بوده دیگه. خب یعنی
این تو تقریری که من اخیراً الان گفتم این هستا، یعنی هر آدمی در اون نقطه قرار بگیره و جهاد با اون مختصات رو در خودش محقق بکنه.
یعنی شما دارید یه فرمول کلی میدید، فرمول کلی درسته، خدا هم همین فرمول رو میده، میگه اینجا هدو فینا لنهدیان نام سبولن، خب قل انما عزتون به واحده ان تقوم لله مثنا فرادا.
ولی شما میگید که نه مثلا من یه چیزی بگم که اگر مثلا طرف اهل جهاد هم نبود، مثلا اهل نماز شب نبود، اهل مثلا اینقدر خودپایی و تقوا،
اهل جهاد نبود رو نمیشه بگیم، نگم چون اینا مفهوم تشکیکیه دیگه. آقا شما 100 جهادی، من 10 جهادیم، خب اگه شما فرمولی که داری میدی فقط برای 100 جهادی به درد میخوره، این فرمول شما فرمول خیلی خاصیه، ویرایشی به صحنه نمیزنه.
اون آیه که شما خوندی برای رسول الله نازل شدن،
مخاطب آیه قرآن ایشون
مؤمنین چی؟
بعد در شأن نازلش ایشون
مؤمنین. خیلی خوب، این آیه به هر کس هر چقدر که آره صاحبش بوده نازل شده.
بله
شما نمیتونه بگید این آیه کلیه.
نه
اتفاقا بالاخره در دستگاه رسول خدا یه آدمی هم بوده که فقط نماز مومیانش رو میخونه، یه آدمی بوده بعد نمازش قضا میشده، نهایتا بالاخره رستگار شده، دینی جامعه اسلامی ساخته شده. فرمول یکیه، هر کس هر چقدر از اون فرمول بهره ببره توی این زیر این خیمه است، اینجوری دامنه درست میشه دیگه. شما تو طرف تر تا وسط میذارید، هر کس تونه صدش رو انجام بده همون حرفو، صدش رو انجام بده اون بالا باید، هر کس تونه صدش
رو انجام بده. نه حرف شما درسته، من نمیخوام بگم اون آیه فقط برای پیغمبره، خب عرضم اینه ما از شخصمون چیه، ما که نمیخوام یه دینی به بچه ها بگیم، خب اگه میخواستن این کارو بکنیم میمونیم الان هستن دیگه، علمایی هستن این کارو میکنیم. خب خواهم بگم دست ما و کار ما و کار کرده ما رو شما چون ایتکش هم رفتید من دست ما شاید دور کنم. ببینید دست اینه دوباره، من میگم که ما فراتر از این بحثای هنجاری و این بحثای ایدئولوژیک دینی هرچی اسمشو بذاریم که درستن هست و باید گفته بشه، آیا چیزی میخواییم به مخاطبون بدیم یا نمیخواییم بدیم؟ میخواییم بدیم دیگه. یه موقع شما میگی آقا بیا به آقای مسیب بگو نویسندگی مثلا تمدن اسلامی من بگه، ما آقای مالکی میگی خواه اگه ما اینا رو داشتیم به خودمون صاحب تمدن بودیم، مثلا درسته. من میگم بله من اینا نمیتونم ازشون توقع بکنم، ولی میتونم بگم آقا شما بیا در مورد تئوری هنر انقلاب حرف بزن، تئوری بگو دیگه، دیگه اونجا حرف هنجاری نزن، اونجا نگو تو باید نمیدونم سالک باشی. خب اگه تو تئوریت هم میگنجه تو تئوریت بگوش. خب دیگه به معنی دستور هنجاری توضیحش نده، یعنی اینو باید بتونی تو نظم بگو
دستور هنجاری. مثلا شما فرض کنید نوالیس وقتی یا مثلا این متفکران دوره رمانتیک وقتی در مورد این حرف زدن که چطور باید بنویسیم، چطور باید شعر بنویسیم، چطور باید داستان بنویسیم، چطور باید شعر بکنیم، چطور باید شعر بنویسیم، با عنوان یه چیز هنجاری میگفتن و اینا بودن که اصلا یه دوره رو ساختن.
نه نه اصلا با هنجار یعنی من نمیگم اون قسمت هنجاریش نیست، میگم بعد هنجارش چیزی هست یا هیچی نیست.
بعد هنجارش شما
میگی بعد هنجارش عمله، من میگم بعد هنجارش عمل نیست. او
تو
اصلا نمیشه.
من میگم یه روش های نوشتنی رو همین نوشتن وایستیم، یه روش های نوشتنی در دو... همیشه که نوشتن یه جور نبوده.
بله
بالاخره نوشتن ها فرق کرده دیگه. چیا فرق کردن؟ چیا این فرق عامل این فرق
ایجاد کرد؟ خدا پدرت رو بیامرزه. یه چیزی درسته
گفتی،
گفتی که اون نوآوری زمانیه که بعد از اون آدم دیگه مثل قبلش نیست. خب درسته؟ خب این تغییره، ببینید نکن، این تغییره از یه قله آغاز شده، این قله دامنه ساخته، درسته؟ این دامنه شبیه قله نیست که،
نه
خب ولی دامنه اینه، همه میتونن ببیننش که این آقا این سبک فلان نویسنده الان حاکم شده تو این عصر ادبی. خب میخوام بگم چرا آبینی این نمیشه
شده؟
ببین خیلی ها رفتن بسازن مثلا مؤسساتی شکل گرفته برای این که میگه دامنه نداره. من اتفاقا میگم چون اتفاقا نتونستن اون قله برسن آبینی نشدن، مگر نه که خیلی اصلا
نه آبینی نشدن. یه حرفی هم میگه اصلا شما سینمای جنگ و هنر جنگ و هنر انقلاب بعد آبینی به محاق بردی، کوبیدی تو دیوار، اصلا بردی یه جای دیگه، فیلم هندی ساختی، خب فیلم امریکایی وسترن خواستی بسازی. خب خواهم بگم این اتفاق نیفتاده چون ما تئوریش نکردیم. خب شما اگه این نکته که ما بیایم بگیم که خب اینا یه سری بحث هنجاری داره، تو برو نه آبینی هم شد چون بیایم بسی پله بحث پیچیده‌تر هم کردی، گفتی اصلا من نمیگم تو برو آبینی میشو، تو برو یکی میشو عدل آبینی، برو یکی میشو خفن‌تر از آبینی، اصلا گفته سرکه آبینی رو بریم حقی درستی هم از تو، اما اگه اون قبل اون آبینی بوده این رفته یه مسیر رفته به اون رسیده. من میگم حرف شما حرف درستیه ولی حرف به جایی نیست. یعنی چی؟ یعنی این مسیری که شما میگید میشه رفت، ولی این به عنوان تجویز برای یک دوره آموزشی کار غلط. من برداشت خودم رو خیلی شفاف بگم، برای یک دوره آموزشی کار غلطه. چرا؟ چون شما میخواید، حالا شما تو دورتون هم خیلی محدوده، مثلا میگید ما 20 نفر مثلا آدم میاد، مثلا فرض شما 20000 نفر آدم میاد، شما از 20000 نفر آدم میاد میری ولی ریسکو میپذیرید که یه دونه از اینا بگیره و باقیشون به فنا بره. چون این مسئله که داری میدی اینجوریه، یعنی بقیه اینجوریه که قدر وسط خودشون از این مسیر بردارن. خب قدر وسط نداشتنشون توی فضای موجود هضم خواهن شد. اصلا ببینید تئوری
ولی نشده، مثلا
نشده شده. شما پس چرا داری برایش آموزش میکنی که میخوای درشون بیاری دیگه؟ شما داری بیشتر هولشون میدی. ببینید الان ما با یک
کلمه تئوری رو سرزمون شما نمیفهم.
ببینید تئوری یعنی صورت بندی بتونید ارائه بدید خب از مفاهیم که اون بتونه در کارش دخیلش بکنه.
اما مفاهیم یعنی مثلا درباره نریشن کار؟
نه
درباره فرمی.
این دیگه میشه اوجش، میشه اوجش که دیگه میرسه به فرم، میرسه به اون تکنیک نویسندگی.
خب پس چی؟ پس چی؟
یه عقب‌ترایی داره یا نداره؟
خب
مثلا شما در مورد هنر الان مثلا آدم مفهوم کارشون یه حرف میزنه، درسته؟
خب
اون میگه مثلا کار اینه، هندسش اینه، این مفاهیم رو داره، شبکه ارتباط مفاهیمش هم این شکلیه، یه صورت بندی ارائه میده. ایشون که اینجا بیل نمیزنه واسه ما. خب در مورد هنر هم یه موقع ایشون میخواد بنویسه، یه موقع ایشون داره قبلش داره در مورد مثلا مفهوم هنر چیه،
خب
زیبایی شناسی مفهومش چیه، نقش عناصر توی هنر انقلاب چیه، و این فرقش با صورت بندی که اونها ارائه میدن. شما هم تئوری کلان و حوزه هنر اسلامی دیگه، چیزی که یعنی میخوام بگم که یا شما انقدر میاریش میرسیش به یه نقطه حدی که همه قانع میشن که خب ما اینو نداریم، میگم بله نداریم، یا میگی که خب نه این نیست، پس بیا وایسا روی اون نقطه درمونی عرفانی که تو باید یه سلوکی رو بری فلان کنی این بشی. من نمیگم این غلطه ها، دارم دور تاکید میکنم این غلط نیست، این نابجاست.
اشکال نداره، نه باشه، من تقریبا فهمیدم. الان میخوام بگم شما صورت بندی کن جهاد رو، تهذیب کجای کاره؟
من اگه شما بفهمید، من آغاز عرضم همین بود تو که گفتم این کار که شما دارید میگید خیلی ساده میگیدش، ولی خیلی کار پیچیده ایه.
من میگم دقیقا تو دل اینه که هم مسئله فرمی ما حل میشه، هم دعوتی که داریم هر ازش حرف میزنیم حرکت به قدر وسعش، یه دعوتی باید تو کار ما باشه، دعوت به این میدان. اگر نه حرف زدن درباره هنر انقلاب که ترغیبی توش نیست برای اینکه هنرمند انقلاب تربیت کنه یا کسی مثلا به اون میدان بیاد، که درباره مثلا اینکه آقا المان‌های مثلا نقاشی آقای چلیپا چیه، المان‌هاش چی هست، نمیدونم آقای مثلا قدیریان
در دوره انسان رسانه روستایی، درسته؟
آره.
خب الان من دوره این نیست، اگر بخوام اولویت بندی بکنم و حتما به یک کسی که بیاد در رابطه با مفهوم رسانه در اسلام و انقلاب صحبت بکنه اولویت میدم به این درسته که به دم تهذیب صحبت بکنه. این چرا؟ چون ما تئوری از رسانه در اسلام و انقلاب به اون ارائه نمی کنیم. خب میانه یه جا تجربه میگیم، یه جا داریم یه سری دستور هنجاری میگیم و هیچ چی این وسطش نیست و اونو رها میکنیم. معیار صحتی نداره.
ما یه بار یه دوره گذاشتیم، یه دوره یه گزارش طور باید نوشته بشه.
چی باشه؟
گزارش طور باید نوشته بشه.
گزارش رسم، دوره رسم.
آها این دوره رو گذاشتیم. بعد اونجا در رابطه با رسانه در اسلام و انقلاب صحبت کردیم. اینجا
خیلی حالا من اشکالی وارد میکنم، شما در اون اشکال حرف نمیزنید.
چیه؟
میگم این اتفاق پیشینی رسانه در اسلام خیلی توسط فضای مدرن پر شده، اشباعه، همش تکرار همون حرف هاست. آقای محسن حسام مظاهری کتاب داره رسانه کتاب شما زدی؟ کتاب نه
در کنید که اون کودک که قاشق رو تو صورتش کنید با این ابزار جدید
این رو برخواست کرد محسن ازام
مزاری اگه تو قطار بودی میلو کشده
منبر رسانه شیه.
آفرین، اصلا بحث رسانه دقیقا سر دعوا میدین چه شما از ترس مرد میخوای خودکشی کنید.
نه من میگم امکانش نیست واقعا، میگم اون چیزی که شما از شبکه مفاهیم موجود رهایی میده کاریه که سید مرتضی کرده.
آوا
شبیه کاری که سید مرتضی کرده.
بله.
شما رو دیگه این
ولی قوت سید مرتضی
ازشون خواهش کنیم که اون جلسه ناصر خسرو رو گوش کنن.
من حتما گوش میکنم. خب ولی این چیزی که نه گوش میکنم، واقعا گوش ندارم، گوش میکنم یه
کمی یه سکر من میدونی چی میگم، یه لحظه به این دقت کن. میگم
این دعوای بین من شما دعوای مسلوب و سابقه ای اگه دقت بکنم.
آره متوجهم. من میخوام بگم من واقعا بن‌بست بودن اون به من میگه که واقعا من باید یه راه دیگه باز کنم. میگم همه من دانشجوی رسانم، میفهمم، تلاش کردم برم این صورت ها رو تو قرآن در بیارم، تلاش کردم برم از تاریخ و سیره در بیارن،
من میگم یه چیزیه داره در تو کار میکنه، قبل از این که اون قله رو بفهمی که اون قله اصلا چیه، اصلا مشارکت در طرح اون قله، اگر این نباشه کل تلاش های تو در واقع در خدمت نظم موجود در میاد، صورت های خیلی کاریکاتوری.
بله
یه چیزی یه قاعده غربی هست، میگن که این قاعده غربی آیا تو درمان بوده یا نه، و تو حدیث رسول خدا
گوشت و پوست و استخونم در
تو در دامنه دیگران قرار میگیری.
آقای برادر اون ورش هم همینه، اون ورش بدتر از اینه، اون ورش بدتر از اینه. میدونی چرا؟ چون طرف فکر میکنه اینه که ما خالی از نظریه و صورتبندی نیستیم.
بله بله.
خب این صورتبندی های موجود به اون تحمیل شده، شما لازم نیست اینو بهش تحمیل بکنی،
موجوده. خب بله
بهش تحمیل شده اون آدم. خب مگه برو بری از تو قار برداری بیاری؟
نه درسته. خب
ببین من میخوام بگم که اولا این دعوا من فقط هم با شما نیست، من دعوا با رفقای خودمون امیرفای مکتب امامیم تو نهضت هم دارم. خب میگم ما بالاخره لابد از اگه واقعا اگه سطح ادعا رو خواهش بدیم عیبی نداره، میشه باید میشه یک کاری کرد باشه. اگه بخواییم تو همین سطح ادعا باقی بمونیم، من نتیجه ارزم رو بگم، باید یک تئوریسین پیدا بکنیم که اسلام شناس باشد و زیر تئوری او هر چند که اون تئوری نارسایی داشته باشه کلام تئوریش با بریم و بحثمون رو ارائه بدیم، یعنی بتونیم توی صورتبندی کلامی که اون داره ارائه میده بحث خودمون رو بگنجونیم. چون اینجوری نیست که اگر ما الان این کارو نکنیم میگه ما گروه پدر اینا، ما امام خمینی رو داریم، ما نمیدونم بابا رو داریم، ما قاوی رو داریم، چه هنجاری رو داریم، با اینا میریم تو میدون. آقا این تو میدون رفتنه نتیجهش اینه که بعد از این مدت این شاگردایی که شما تربیت می‌کنین و اینا هر کدومشون یکشون تو مکتب فلانی، یکشون تو مکتب بیستانی، یکشون تو مکتب اونیکی و همین وضعیت موجوده. خب چون ما که خالی از تئوری نمیتونیم حرکت کنیم، این انفکاک که بین حوزه نظر و عمل، بین نیروهای انقلاب به نظر من بحران درست کرده. خب این شما الان باید
بشیره من دارم کم میشم که علیه اشتراف
خب
حرکت میکنم دیگه.
شما باید الان من رو بگم مثلا بگی آقای آیت الله عراقی، آیت الله رجلی، آیت الله میرباقری، نمیدونم اگه اسمی آیت الله مثلا میگم مثلا حسن عباسی حتی، خب مثلا فلانی اینا، ما میخوایم بریم توی صورت بندی کلان اینا بگیم مفهومه. ببین مثلا این کل این کلبه کرامت حسن عباسی هست. خب
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خودت رئیس جنگی هستی؟ آها داشتم میگفتم کل به کرامت حسن عباسی، مثلا حالا حسن عباسی خیلی معمولا چون با هم بروندادهای رسانه‌ایش میشناسم خیلی آدم سطحی جبه و من چون با ایشون مثلا نزدیکم به کاری کردم خیلی به نظرم توی زمین های آدم عمیقیه، مثلا من کسی رو کمتر ندیدم حقیقتا مثلا مثل ایشون ملتفت به مفهوم مثلا ترمینولوژی باشه، یعنی مثلا براش مهم باشه ترمینولوژی. فضل دومستانی که از آسیبای اصلی ما این مثلا دانشجو گرفته 10 سال بهش پروژه داده، ازش تعهد گرفته که 10 سال تو کل کارت باید در مورد یک کلمه باشه، نه یه دونه دوتا. این تو شبکه مفاهیم خودش اقتباس کرده، بعد خودش رفته اینا رو از کی گرفته؟ اون شاکله مفهومی کلی ترش رو از روزای جوادی آمولی گرفته که اصلا مثلا جوادی آمولی شده. ببین من میخوام میگم ما باید یک ذیل یک یعنی بتونیم بریم چه اندیشمندی بگیم آقا تو در اجمال حداقل در اندیشات بگو آقا رسانه در اسلام یعنی چی، هنجاری هم نگو، آیه روایت هم برای من نه، آیه روایتاتو استفاده بکن محصول فکری تو به من بده، بگو آقا این مشارکه مفهومی منه، مثلا توسعه ارتباطات در نظام فکری من به این منجر میشه به اون منجر نمیشه، ذرایبش اینجوریه اینجوری افزایش و کاهش پیدا میکنه. خب اگه ما نتونیم ارتباطی بین این حوزه کاری خودمون و یک اندیشمند، من اینم میگم ازش میگذرم چون این اختلاف پارادایمی که من فقط خواستم جهت تذکر رو میگم، اگه این کارو نکنیم به نظر من حاصل کار ما اینه که ما داریم یه مسیر رو پیشنهاد میدیم به آدم ها که فقط یه آدمی قد و قواره آوینی میتونه از توش عبور بکنه و برای بقیه رهابردش نه که صفر باشه، رهابرد داره سلام میشن فدا میشن، ولی در نهایت اینا اگه چیزی بشن، اگه چیزی نشن که چیزی نشن، اگه چیزی بشن در یکی از مکاتب موجود حذف شدن. این جنبندگی از داره.
الو من خط میکنم دوباره آقا میخواد یه جنبندگی بکنیم.
نقطه پایان بحث، اون بحثی که من کردم همین اونجا بود که ما در واقع تهذیب رو نباید یکی از کارها دونه بدونیم، انگار تو شما تو تغییر هر بخشی از کار، تو تغییر واقعیتش، یعنی این روی جواب رو میخوام توصیف کنیم، مثلا جهدمون در پیدا کردن فرم رو میخواییم حرف بزنیم، اون نقاط این توشه. و همین نقطه پایان بحث من اینه که ما باید انگار توی مسیری که داریم میریم مدام این رو مدام روی میز تازه تر و تازه نگه داریم و گام هامون رو در مباحثی که ارائه میدیم و در طراحی کل کار این رو باید به شکل در هم تنیده با اجزای کار جلو ببریم. این پایان بحث من. حالا درباره شکل کارم حالا شاید مثلا چیزهایی باز بدن بیاره، مثلا حالا اینو باشید همینجور میکنم، بخواهم میگم به مرور حرف رو بزنیم.
ما از ذات تربیتش خوب بود، ما یه خود کمچم میتونیم تو هفته های بعدی و تو دل کار هم عینی‌تر و هم صورت مصداقی به گفتگو بکنیم. حالا به این معنی که حالا منهای این اختلاف نظرهایی که وجود داره ما به مسئله تعذیب بکنیم کلیش، مثالها و شکل کارهایی که باید بهش پیش بریم. مثلا تو هم زمان جنگ یکی شاید یکی از عوامل تعذیب اون یکی از کارهایی که برای تعذیب میکردن خودشون میرفتن جلو، این طرف ترسی از کشته شدن فرض نداشت، یه شیوه یه جنگیده نشده. این مثال معروف که میگن طرف نمیگه برو میگه بیا، این یه شکلی از تعذیب نفس بوده که شکلی از جنگیده نشده. یا مثال هایی که شما در مورد شهید آوینی آوردی، یا این که ما میریم با مردم زندگی میکنیم، جهادی ها میرفتن با مردم زیست میکردن، یه احتمالا میتونی
چیزی فتوزه
این میتونه یه شکلی از کار. من احتمالا تو یعنی ما ذهنمون درگیر بشه و ناظر به این مسئله و تو کارامون تو بحثامون بهش فکر بکنیم و انشالله میان دوباره دور میز میشینیم در موردش فکر میکنیم، گفتگو میکنیم، به یه سری احتمالا یه بخشیش یقینیه، یه بخشش معنوی و انسیه، یه بخشش رو باید ما یه سری کار، یه سری مدل، یه سری تمرین، یه سری رویکرد به فرد بدیم و یه بخشیش هم تو انسی که ما با اونها، اونها با ما، اونها با خودشون، با اونها با محیطشون با انداش پیش میره. آقا مجید شما نکته اگه دارید بفرمایید در مورد کلن مهارت های معرفتی که حالا ما از چه گذاشتم
در مورد بحث آموزش بگم،
در مورد مهارت های معرفتی حالا میگم واقعا می سرفست آقا محسن کلن داریم جنبندی میکنیم و در مورد این بحثی که مطرح شد نکته دارید بفرمایید.
به من یه ده دقیقه آخر بحث که تلفن ها زنگ کن
نبود
از دفتا، ولی در مورد بحث آقای بزاده که زنگ نکته مهمیه ما چطوری میخواییم سلوک رو به 20 نفر آموزش بدیم و آیا اصلا اونا میتونن آموزش ببینن یا یاد بگیرن و این خودش یه نکته مهمیه. اما بالاخره ما هم ناگزیریم، یعنی ما هم باید به این عمل بکنیم و به حتی در مسیر به شیوه تربیتش برسیم. نمیتونیم بگیم چون که ملاحظاتی داره، کار سختی، نمیدونم چه و چه، پس این آموزش رو کنسل کنه. این به ذهنم میرسه و همین، یعنی ناگزیرم از این که بریم و چاره نیست.
من چیزی که باز به ذهنم میرسه اینه که همین صحبت آمدیش بکنم آقای رضایی هم خودتی رو مسئله نداره، اینکه ما ناگزیریم این مسیر رو بریم. حالا به
چیزی شما من
تحتیل کردمش نبود آره چیز دیگه همین در تایده ما مسئله همون هم اتفاقا مسئله چیز نیست، مسئله آموزش نیست. ما گویا اولا ما اسمش رو بذاریم اونس شاید بهتر باشه و اینکه همه مسیر رو هم و شاید فقط یه مثال هایی از اون مسیر رو میشناسیم. ما یاد میگیریم اما اسلامی بعضی موقع و بعضی همون چراغن اینو خودشون به خودشون میگن و بلند بلند میگن و میشنویم. اون هم اینی که بچه ها موقع که میشنم یه صحبت میکنیم بحثی میکنیم ما خودمون یاد میگیریم، یعنی گویی نیست که ما یک مسیر رو به صورت کامل رفتیم و الان مسئله مون شیوه آموزش به ما باقی باشه. ما گویا باید خودمون با هنرجوهایی که در دوره حضور پیدا خواهند کرد با هم این مسئله رو بریم. حالا دوستان رو دیگه بیشتر از این قضیه میدونن، ما با هنرجوها مثلا کمتر میدونن. شما این نکته میخواستید؟
نه شما یه سوال کرد که چرا میکردن مثل چند تا چیز رو بگم زن مریض هست. هفته پیش رفته کنم دیجان عبدالکریمی که سر بزنیم و من واقعا برش احترام بارم، نظراتش رو قبول ندارم ولی آدم محترمی. خانمشان به شریف حلیم اعتصامی هم خانمش چهره مهربان و متین و اینجوری و رفت میرد برای انتخابات مثلا باشه یک کپی زدیم مثلا که توصیف شما از جهان امروز چیه مثلا بدان اینا، بعد ایشون یه نظری داد خیلی خوب شاکیه دیگه، مثلا از اوضاع خود بخوب باش برخوبه بعدی هم شده اخراجش کردن از دانشگاه و بدان اینا. اول یه سری فوش به همه
باشه
نه 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 بعد خوب که حتی تو اینا آدم عاقل آقای خامنه ایه. خب این آقای خامنه ای هم میخواد تا قبل از که دوره خودش تموم بشه مسئله امریکا رو حل بکنه. چرا؟ چون میدونه بعدی ها که بیان یا بیرن به امریکا یا باج میدن یا تندروی میکنن جنگ میشه. فلذا الان پلن آقای خامنه ای اینه که قالیباف و جلیلی آورده که رأی این رو بشکنه، پزشکیان بشه رئیس جمهور. آقا اینو گفت اون سه چهار تا یک نمیگه مثلا جلو خودمون گرفتیم که منفجر نشیم. خب آقا یه نفر مثلا که اینقدر آدم اندیشمندیه چطوری میتونه تو این زمینه ها اینقدر آدم پرتی باشه؟ آره
فیلسوفی که واقعا فیلسوف باشه میگه که من فیلسوفم اما ممکنه فریب سیاست مدارا رو به راحتی کنم.
بعد من یه کمی ها یه جوری هم که ناراحت نشه یه چند تا فکت دادن که رو مثلا قضیه اینجوری هم که مثلا نه خب این ریخ به هم من زیر مشکل میدن به میشسته ده که اونجور که با خودش رو گرسن خب اگه تحلیل من قلط باشه که خشته شما میکشن بود سرم ما هر کردیم که چی خشته که اینو میشه به سرش اگه تحلیلش غلط باشه
تحلیلی به کجا اراده دیم؟
نه به کجا اراده دیم؟ آقا اینو خیلی خوب بود برید به این فیلم مردا سر بزنید خوشحال میشم یه قلبش یه جربش یه بینید خودتون هم کنی خاطره با من زده جا
میکنید خیلی خوب. آقا میخواید یه استراحتی کنیم بعد ارائه آقای سمیر رو بشنیم یا میتونیم
یه بار سیگار میکشین الان؟
میکشی؟
نه سوال یه سیگار